أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فالشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم. بحث ما در باب شهرت فتوائی در باب شهرت فتوائی است. گفتیم که می شود شهرت رو به دو معنا گرفت، از این جهت که می شود اجماع را به دو معنا تعریف کرد، چون شهرت فتوایی باید در ذیل اجماع تعریف بشه. اگر ما اجماع رو تعریف بکنیم با یک ضابط کیفی و نه صرفا یک ضابط کمی، به این معنا که تعدد دود مفتیان به یک حکم آنچنان باشد که موجب علم یا لااقل اطمینان به آن حکم گردد. اگر شما اجماع رو به این شکل تعریف بکنید، طبیعی است که شهرت که در ذیل این اجماع باید تعریف بشه هیچ وقت دستش به علم یا اطمینان نمیرسه. هیچ وقت نمی شود گفت که با شهرت به اطمینان به حکم شرعی می رسیم، چون دیگر این شهرت نیست، اجماع محسوب می شه. اما اگر شما اجماع رو با یک ضابط صرفاً کمی تعریف بکنید، بگید اتفاق و کل الفقها علی حکم واحد، اینجاست که شهرت هم با یک ضابط صرفاً کمی میاد وسط، میشه اتفاق و اکثریت الفقها علی حکم واحد. اینجاست که میشود از حصول اطمینان از طریق شهرت سخن گفت، ولو اینکه به علم نتوان دست یافت، اطمینان که برای ما کافی است، چه بسا از طریق حساب احتمالات با این شهرت به معنای اتفاق اکثریت قابل تحصیل. علت هم کاملا مشخصه، وقتی که اکثریت قریب به اتفاق فقها بر یک رأی جمع بشن، در اون ور قصه هم مخالفی از حیث کم یا کیف نیست که چشمگیر باشه. اینجاست که می شود بر مبنای حساب احتمالات از این اتفاق اکثریت به لااقل اطمینان به حکم شرعی دست یافت، یا به تعبیر دقیق تر به اطمینان به وجود دلیل بر حکم شرعی دست یافت. بر همون مبنایی که هیچگاه فقها بدون دلیل حکم نمی کنند، چنین اکثریتی، چنین شهرت عظیمه ای حکایت از وجود یک دلیل معتبر نزد فقها داشته است، آن هم حکایتی در حد اطمینان. در واقع به تعبیر ایشون اون شهرت به معنای دوم گاه راه پیدا میکنه به اجماع به معنای اول، یعنی با آن هم مصداق میشه. اجماع به معنای اول چی بود؟ تعدد مفتیان در سطحی باشد که موجب علم یا اطمینان به دلیل و به تبع به حکم شرعی بشه. خب شهرت به معنای دوم که صرفاً ضابط کمی داشت به معنای اتفاق اکثریت بود، این هم اگر منجر به علم یا اطمینان بشود هم مصداق میشه با اجماع به معنای اول. پس حواستون باشه که شهرت به معنای دوم میتواند متحد شود وجودن با اجماع به معنای اول. به بیان دیگر شهرت کمی میتونه گاه با اجماع کیفی یکی بشه، هم مصداق بشه. بسیار خوب، بحث خاصی در این مسئله نداریم، جز یک سری نکات ریز در باب حصول اطمینان از طریق شهرت به معنای دوم، و اون اینکه باید ببینید حتما مخالف چجور هست. بعضی از مخالفین ممکن است از حس کم باشند، اما از حس کیف ممکن است جوری باشند که قابل اغماز نباشند. بر حسب اون تقدمی که به عصر حضور داشته است، بر حسب اون تزلعی که در فقه داشته است، باعث میشه که گاهی اوقات نشود رأی او رو ندید گرفت و از رأی اکثریت به اطمینان به دلیل شرعی و به تبع به حکم شرعی رسید. این نکته ایست که بعد در موارد مختلف بررسی بشه، و البته خب ذوق فقیه و سطح باورپذیری فقیه مؤثره. بعضی از فقهای ما در این جور امور ذوقی دارند، کنکاش‌های قشنگی می‌کنند، می‌تونن به اطمینان برسن، نهایت از قرائن دیگر هم بهره بگیرن. بعضی از فقهای ما از حیث سطح باورپذیری زود باورند، و این مقوله ایست جدی در عرصه فقه، راحت اطمینان به حکم شرعی میکنند، چه بسا خیلی زود. و از اجتماع دو سه نفر از بزرگان و اساتید و کسانی که به شخصیت اونها معتقد است، برای او اطمینان حاصل میشه. ما این وضعیت رو شنیدیم، بلکه دیدیم در بین بعضی از بزرگان فقها. اینها چیزهایی است که به هر حال از هر فقیهی به فقیه دیگر مختلف، ضابطه دقیقی ندارد. خب حالا اگر فرض بگیریم که شهرت نتوانست به قله رفیع علم یا لااقل اطمینان دست یابد، شهرت به معنای دوم یا حتی شهرت به معنای اول، مهم نیست که شهرت به چه معنا بگیرید، به معنای اول که هیچگاه به این قله نمیرسه، یا به معنای دوم که ممکن است برسد ممکن است نرسد. اگر شهرت به معنای اتفاق اکثریت فقها، شهرت به معنای اتفاق اکثریت فقها نتواند به هیچ عنوان به علم یا اطمینان، به این قله رفیع دست پیدا، حالا چیکار کنیم؟ اینجا بحثی مطرح شده در باب حجیت شرعی شهرت، به این معنا که ما بر اساس روایات معتقد بشویم هر آنچه که مشهور بین فقهای امامیه است یک حجت تعبدی محسوب میشه که باید ازش تبعیت کرد. مثلا تمسک کنن به احادیثی با این مضمون که خذ بمشتهر بین اصحابک، با آنچه که میان اصحابت یعنی فقهای امامیه بزرگان و اصحاب امامیه مشهور است به همان اخذ کن. خارج از مناقشاتی که اینجا هست که مثلا خذ بمشتهر بین اصحابک ناظر به شهرت روایی است یا شهرت فتوا، یعنی کار به این مناقشات نداره. از این طریق شاید برخی بخواهند به شهرت جامع حجیت بپوشانند، که البته اگر چنین بخوان بکنند یه از محل بحث ما که وسائل اثبات و احراز وجدانی است خارج میشه، وارد بحث بعدی میشه. البته تعبیر مصنف این است که اصلا از حوزه ادله شرعی خارج می شود و داخل در حوزه ادله غیر شرعی می شه، که اینجا توضیحی داره در تطبیق در قالب یک نکته انشاءالله بیان خواهم کرد. بفرمایید آقای سامیتی، سوالتون بپرسید. ببینید، فرض آن است که شهرت فتوایی نتواند به قطع یا به اطمینان برسد. اگر شهرت فتوایی به اطمینان یا به قطع ختم نشد، او وقت بحث میکنیم از حجیت تعبدیش. مشخصه دیگه، چیزی که با علم و اطمینان نتواند پرده از واقعیتی برگیرد، تنها با تعبد میتونه این اتفاق رقم بزنه. یه چند خطی بخونیم. و شهرت به هذا المعنا قد تدخل فی الاجماع، شهرت فتوایی که معیار و ضابطش فقط کم از این جهت که در ذیل اجماعی تعریف شده که بر مبنای تهدید کمی به معنای اتفاق کل فقها گرفته شده. شهرت به این معنای کمی قد تدخل فی الاجماع گاه داخل می شود در اجماع به تهدید کیفی متقدم که بالا گفتیم تعدد المفتی نه الى درجت موجبت للعلم ولو به معنی یشمل الاطمینان. به بیان دیگر شهرت کمی می تونه گاه با اجماع کیفی یکی بشه، هم مستاق بشه و توجب در حقیقت علت تدخله، عطف بر تدخله و علت تدخل. چرا داخل در اجماع کیفی میشه این شهرت کمی؟ چون موجب احراز قطعی یا لااقل اطمینانی دلیل شرعی میشود به حساب احتمال، به حساب احتمال متعلق به احراز. و هو این ایجاب احراز دلیل شرعی به حساب احتمال به واسطه شهرت به معنای دوم، شهرت کمی، امرون یختلف و من موردن الى آخر، امریست که از هر موردی به مورد دیگر مختلفه. یعنی می شود یک جا قانون ثابت فراگیری ارائه کرد، بلکه جا با جا فرق میکنه، هر جا برای خود باید تحقیق مستقلی صورت گرفته بشه براش. و امرون یختلف من مورد الى مورد، کما ان احراز مخالفت البعض یعیق عن الکشف القطعی للشهرت به درجه تختلف تبعا لنوعیت البعض و موقعه و لخصوصیات اخرى. این یه نمونه از همون عللی است که باعث می شود که قصه حصول اطمینان به واسطه شهرت کمی مختلف بشه در هر جایی متناسب با خودش و نشود براش ضابط مشخصی بیان کرد. مخالفین این مشهور مهمند که کیا باشند، چه کسانی باشند. کما ان احراز مخالفت البعض، این بعض میشه شاس، کسانی که در مقابل مشهور موضع گرفتند. این احراز مخالفت بعض لازم نیست حتما صورت بگیره. قبلا گفتیم وقتی که شهرت به معنای اکثریت فقها مطرح میشه خودش میتونه سه حالت داشته باشه: یا شما نسبت به اون اقلیت کاملا جاهلید که آیا بر وفاقند با اکثریت یا بر خلافند با اکثریت، یا اینکه نسبت به این اکثریت علم به سکوت دارید، میدانید که اینها ساکت شدند، فتوا ندادند، یا اینکه علم به مخالفت دارید. یک صورت میشه علم به مخالفت، این که میگه کما ان احراز مخالفت البعض ناظر به یک صورت از سه صورتی است که در بحث اجماع تصویر کردیم وقتی که میخواستیم مقدمه ای در باب اجماع بگیم. کما ان احراز مخالفت البعض، این که احراز بکنید که اون بعض اقلیت مخالفت کرده اند، یعیق، یعیق یعنی باز می دارد، مانع می شود. از چی مانع می شه؟ از کشف قطعی شهرت به درجه ای که متعلق به یعیقه، باز می دارد به درجه ای که فرق می کند به تبع نوعیت اون بعض، اون بعض اقلیت. بنویسید از حیث فقاهت، از حیث انضباط و دقت، اینا مهمه چقدر دقیق اون نظر باشه. و موقع اون بعض، جایگاهش، این موقعه ناظر به مقطع زمانی میتونه باشه، محل وقوع، یعنی در چه مقطعی. هر چه متقدم تر باشند اقلیت ما، طبیعی است که مخالفتشون اهمیت بیشتری خواهد یافت، به این علت که احتمال اینکه اینها اون جو عام دوران حضور رو به اسم برده باشن بیشتره. و ولی خصوصیات اخرى، خصوصیات دیگری که می شود برای این بحث تصویر کرد. چقدر احتمال بدیم، چقدر احتمال بدیم که مستند این بحث نقل بوده، نقلی که به دست ما نرسیده، نه توهم یک قاعده عقلی مثلا، یا یک برداشت نادرست از یک آیه قرآنی. این که شما چقدر راجع به مستند فقیه مخالف اکثریت شناخت داشته باشید مؤثره. این که چه شناختی از مستند این فقیه مخالف اکثریت داشته باشید در روند حساب احتمالات اثر میذاره. این ها نکاتیست که به هر حال باید مد نظر گرفت. ما گاهی اوقات داریم فقهایی که خیلی قاطعانه با مشهور مخالفت میکنند، با حالی که مستند اینها یک توهم بیش به نظر نمیاد، یک توهمی که از یک قاعده عقلی دارد، یک خلطی که در ذهن او صورت گرفته که باعث همچین دیدگاه مخالف اکثریتی شده. اینها مهمه، جا با جا باید بررسی بشه، باید خود موقعیت رو سنجید. هم من قال مهمه اینجا و هم ما قال، چه کسی مخالفت کرده با اکثریت و به چه سخنی و به چه شکلی مخالفت کرده، هر دوش مهمه. ثم ان فی شهرت فی الفتوا بحثا آخر، سپس در شهرت در فتوا بحث دیگری است، در حجیت شرعی این شهرت تعبدن. مهم است که این شهرت رو شما به چه معنا بگیرید، یعنی تحت اجماع کیفی ببرید یا اجماع کمی. به هر حال شهرت به معنای اتفاق اکثریت. شهرت در فتوا بحث دیگری دارد، در حجیت شرعیش تعبدن. این شهرت یک بحثی در باب حجیت شرعی و هازا خارج عن محل کلام، این از محل کلام خارجه. و این نمایت خلوفی قسم دلیل غیر شرعی، داخل می شود در قسم دلیل غیر شرعی. یه نکته اینجا بگم، ببینید ما بحثمون در وسائل اثبات صدوره که بر دو قسم وجدانی و تعبدی شد. وسائل اثبات صدور یکی از سه مبحثی است که در باب دلیل شرعی مطرح بود. دلیل شرعی سه مبحث داشت، یادتون هست یه بحثی کرد من دوستان یادشون هست، سه مبحث داشت. یکی مربوط میشد به تهدید دلالات عامه، یکی مربوط میشد به اثبات صدور دلیل از شارع، و دیگری هم مربوط میشه به حجیت این دلالات. سه تا مبحث در قضیه وجود داشت. پس الان ما در مباحث مربوط به دلیل شرعی هستیم. ایشون میگه شهرت اصلا از دلیل شرعی خارج میشه، از این حیثی که میخوان بعضیا بحث بکنن در باب حجیت شرعیش، اصلا از دلیل شرعی خارج میشه، داخل در دلیل غیر شرعی میشه. چرا؟ چه حرفشو میزنه؟ چون شهرت صادر از شارع نیست و بخواد دلیل شرعی محسوب بشه، بلکه شهرت عبارت است از فتوای اکثریت فقها. فتوای اکثریت فقها غیر از ما یصدر من الشارع است، من قول او فعل او تقریر. به همین جهت شهرت ولو اینکه حجیت شرعی بگیره، خارج از دائره ادله شرعی میشه، لذا اصلا بحثی جایی در بحث ما نخواهد داشت، که یکی از زیر مجموعه های مباحث مربوط به دلیل شرعی است. این نکته ایست که ایشون در اینجا میخواد بگه. اشکالی که اینجا به ذهن میرسد این است که شما در وسائل اثبات تعبدی همونطور که خواهیم دید از خبر واحد سخن به میان آورده اید. مگر خبر واحد صادر از شارع است؟ خبر واحد یعنی خبر و ثقتن، نهایت خبر و ثقه غیر از قول فعل یا تقریر شارع مقدس، غیر از اینه شکی درش نیست. خبر یه فرد ثقه ولو امامی شیعون قول الامام، فعل الامام، تقریر الامام هم شیعون آخر. شهرت اگر حجیت تعبدیش ثابت بشه میشه از سنخ وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی، درست مثل خبر. یعنی همونطور که خبر ثقه بر فرض حجیت کشف میکنه از قول یا فعل یا تقریر معصوم که دلیل شرعی ماست، سنت رو اینها تشکیل میدن دیگه، شهرت هم بر فرض حجیت تعبدی چیزی از سنخ خبر واحد ثقه میشه. جان اولا که اینجور نیستش که اخبار عین عبارات معصوم رو منتقل بکنن، این یک. چون اولا اخبار ثقات در یک صورت فقط مشتمل بر قول معصومن، دو صورت دیگش فعل یا تقریر معصوم رو حکایت میکنن، این یک. حالا اون قسمتی هم که حاکی از قول معصوم است هم بر حسب اذن امام و هم بر حسب تجربه کار حدیثی نمیشود ثابت کرد که عین قول امام را اینها نقل کردند. گاهی اوقات نقل به معنا صورت گرفته، علاوه بر این که فقهای ما بین نقل عین قول امام و بین نقل به معنا فرقی قائل نیستند از حیث حجیت. آن کسانی که معتقدند به حجیت خبر واحد معتقدن حجت است چه واحد عین قول امامو نقل کرده باشه و چه نقل به معنا کرده باشه. فتوای اکثریت هم مثل خبر واحد میمونه، فقط فرقش اینه که خبر واحد خبر یک راوی است از مختار امام، از رأی امام، عن حسن. فتوای اکثریت خبر اکثریت فقهاست از رأی امام، ان حدسن. یعنی در حقیقت فقیهی که فتوا میدهد به حرمت به نوعی بر پایه حدس و اجتهادش خبر میدهد از رأی امام، به همین جهت قرابت زیادی به خبر واحد داره، اونقدری که میشود مصنف در بحث وسائل اثبات تعبدی شاخه رو هم برای شهرت به عنوان حجت تعبدی باز کنه. مشابه همین حرف رو ما قبلا هم به واسط به اون اشکال مطرح کردیم، اگه یادتون باشه، بحث اجماع که گفتن اجماع بر اساس دومش که عبارت بود از حجیت تعبدی اجماع دلیل شرعی محسوب نمیشه، داخل در نطاق بحث از دلیل غیر شرعی میشه، در چاپهای ما صفحه 159. اونجا ما اشکال گرفتیم که اگر اجماع حجت شرعی باشد شبیه خبر میشه، خبر واحد، و به همون شکلی که خبر واحد داخل در ادله شرعی است، اجماع هم داخل در ادله شرعی است. به همون شکلی خبر واحد خود از سنخ قول و فعل و تقریر معصوم نیست و کاشف از این هاست، اجماعی هم که حجت تعبدی تلقی می شود از همین سنخ. فقط یک نکته اینجا هست که خدمت اعزه باید توضیح بدم در باب وسائل اثبات تعبدی، که حالا در وقت خودش بیشتر سخن خواهیم گفت. اینجا سخن از وسائل اثبات تعبدی صدور دلیله، وسائل اثبات تعبدی صدور دلیل، این بحثی که انشاءالله میخواییم شروع بکنیم تا دقایق آینده. تفاوتی که میکنه با بحث خبر واحد فقط در همینه که شما وقتی که اثبات میکنید حجیت خبر واحد را، حجیت خبر واحد فقط و فقط صدور دلیل از شارع مقدس را اثبات میکنه. صدور دلیل از شارع مقدس را، دلالت این دلیل رو شما باید بر مبنای اماره دیگری غیر از خبر ثقه اثبات بکنید، اماره ظهور، ظهور کلام. خب این خبر ثقه ظاهرش چیه؟ بر اساس ظواهر کلام ثقه باید شما دلالت دلیل شرعی رو استخراج بکنید. اینجاست که ما دو اماره در یک خبر ثقه در یک حدیث داریم، یک اماره مربوط به صدور میشه، یک اماره مربوط به دلالتش میشه. تنها چیز که آقای سعد شاید در مسئله بتواند بهش اشاره کنه این است که شهرت ولو حجت شرعی باشه جز وسایل اثبات صدور دلیل شرعی نیست. شهرت ولو حجت شرعی باشه جز وسایل اثبات تعبدی صدور دلیل شرعی نیست، بلکه اگر شهرت حجت شرعی باشه جز وسایل اثبات تعبدی خود حکم شرعی، جز وسایل اثبات تعبدی خود حکم شرعیه. همین جواب آقای سعد میتونه راجع به اجماعی هم که بهش اشکال گرفتیم بدهد، که مثلا اجماع کاشف از حکم شرعی است، با حال اینکه خبر واحد از وسایل اثبات صدور دلیل شرعی از شارع است، صدور مثلا قول یا فعل یا تقریر از معصوم است. دیگه حالا شاید از این جهتی که مرحوم مصنف مقدار از ورود این به حوزه وسایل اثبات تعبدی صدور دلیل اکراه داره، شاید از این جهته. حالا این نکته هم بگم واجب شهرت عملی که اصلا مصنف ازش هیچ گونه یادی نکرده است. به عقیده من اتفاقا شهرت عملی جاش در همین جا بود، در بحث وسائل اثبات وجدانی، شهرت عملی. حالا من خیلی نمیخوام بحثای اضافه تر از حلقه ثالثه خدمت عزیز عرض بکنم که بعضی دوستان که کم حوصلن خسته بشن، اما خب حالا تو دیدم درسهای حلقه ثالثه در حوزه ها به حمدالله زیاد هست، گفتم قدری تعمیق بدم بحث های خودمون رو تا دوستانی که بعدا بخواند تسلطی بر این مباحث پیدا کنند و مدار تدریس رو بر دست بگیرند و کار ما رو بعد از ما دنبال بکنند با یک اشراف بیشتری بر این بحث ها تسلط پیدا کنند. ببینید شهرت عملی هم جا داشت که اینجا مورد بحث قرار بگیره به عنوان یکی از وسایل اثبات وجدانی. شهرت عملی چیه؟ شهرت عملی یعنی اکثریت فقها استناد کرده باشند به یک روایت. این استناد اکثریت فقها به یک روایت کی برای یک فقیه جلوه میکنه و محل حاجته؟ وقتی که اون روایت دچار ضعف سند، که میخواد این ضعف رو از طریق شهرت عملی و استنادی فقها جبران کنه. اینجاست. خب پس ما یک روایتی مواجهیم که حجت تعبدی محسوب نمیشه، لذا وسیله اثبات تعبدی که بحث بعدی ماست به حساب نمیاد. از طرف دیگر مسلم است، واضح است که جزء وسائل اثبات وجدانی نیست، خبر ضعیف، خبر ثقه‌ش هم نیست، چه برسه به خبر ضعیف. ما میایم بر اساس شهرت عملی فقها، بر اساس استناد اکثریت فقها به این حدیث مطمئن میشیم به صدور این حدیث از شارع مقدس، و این اطمینان رو از طریق حساب احتمالات می شود کاملا توجیه کرد. پس شهرت عملی یکی از وسائل اثبات وجدانی است، به این معنا که خبری که از قافله حجیت تعبدی جا مانده است، به این معنا که خبر ضعیف مشمول ادله حجیت خبر ثقه مثلا نمی شود، بیایم با تکای به شهرت عملی قطعی و صدورش جلوه بدیم. که این اتفاق تنها بر اساس حساب احتمالات قابل توجیهه و اتفاقا شهرت عملی برخلاف شهرت فتوایی از وسائل اثبات صدور، از وسائل اثبات صدور، یعنی فقط و فقط با شهرت عملی می شود صدور حدیث از شارع رو اثبات کرد، جبر ضعف سندی کرد، اصلا به کار دلالت و ظهور نمیاد. به هیچ عنوان نمی شود مثلا از شهرت عملی رفع اجمال حدیث کرد یا ضعف دلالی حدیث رو از بین برد، به هیچ عنوان نمیشه. از زمره وسائلی است که فقط به کار اثبات وجدانی دلیل شرعی یا حدیث از شارع میاد، از دید مشهور فقهای ما. یه مقدار این حاشیه میریم، اما خب اجازه بدید من یه حاشیه آخرم برم. اصلا وعده‌ای که قبلا دادم راجع به حساب احتمالات آقای صدر، ایشون حساب احتمالاتی که بیان کردن رو در قالب یک محاسبه ریاضی توجیه و تبیین کردن و گفتم البته این دقیقا با اتفاقی که در اذهان ما انسان ها میخورد مطابقت نداره و قطعا آقای صدر ملتفت به این قضیه بودن که مثلا در ذهن ما که ده ها قطع بر اساس حساب احتمالات اساس تجمیع زنون صورت گرفته است، هیچگاه محاسبات دقیق بر مبنای ضرب احتمالات خطا رخ نداده و آنچه که ایشون به عنوان ضرب احتمالات خطا عنوان میکنن در حقیقت اولا یک نوع تقریب به ذهن از اون اتفاقی که در اذهان انسان ناخودآگاه رخ میده و ثانیاً هدف ایشون این بوده است که در مقابل منطق کلاسیک قدیم که سعی میکرد حجیت متواترات رو بر پایه برهان غیر قابل خدشه ارائه کنه، سعی کرده است که بر اساس قوانین غیر قابل خدشه ریاضی فرایند حساب احتمالات رو در متواترات توضیح بده تا اون بعد اتقانی قضیه محفوظ بماند. اما واقعیتش این است که حساب احتمالاتی که ایشون در قالب ضرب احتمالات خطا بیان کرده است اون چنان در واقعیت متفاوت با اتفاقی که در ذهن ما بر اساس تجمیع امارات و ظنون رخ میده که بشود بهش خدشه گرفت، بهش خورده گرفت. ما هیچگاه بر اساس ضرب احتمالات کذب به یقین نمیرسیم به نحوی که آقای صد توضیح داده است. واقعا اتفاقی که در ذهن بشر میفتد این است که کم کم درجه کشف او قوت پیدا میکنه تا جایی که این درجه برای او قطعی جلوه میکند علمی به نظر میرسد، نه اینکه احتمالات کذب امارات کم کم هی به تدریج افزایش پیدا کنه. فرق بین آنچه که آقای صدر گفته آنچه که واقعیت هست و خیلی جا میشه دید. ببینید مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه اولا همون اشکالی که قبلا هم گرفتیم نسبت به ضرب احتمالات کذب در هم که هیچگاه به صفر نمیرسه، و حال این که همسال آقای صدر معتقدند که قطع انکشاف و قضیت به درجت لا یشوبها شک کن، هر گونه احتمال خلاف و شکی از این ناحیه رو دفع میکنه، کنار میزنه. در حقیقت قطعی که اینها بهش معتقدن و این فرایند هیچگاه به صفر منتهی نمیشه. علاوه بر این، حالا اینو میشه ندید گرفت، به نوعی توجیه کرد، اما نکته مهم اینه خوب دقت بفرمایید، ایشون بر اساس همین شکلی که ارائه کرده از حساب احتمالات در قالب ضرب احتمالات خطا نمیتونه خیلی از مدعیات خودش رو اثبات بکنه. مثلا شما اصلا نمیتونید مضعف کیفی رو در تواتر بر اساس ضرب احتمالات کذب در هم توجیه کنید. مضعف کیفی به معنای اتحاد اخبار در یک مدلول، حالا مدلول مطابقی باشد یا مدلول تحلیلی به تعبیر ایشون. اینکه اخبار در یک مدلول متحد باشند چجور می شود در روند حساب احتمالات این اتحاد رو منظور کرد به شکل ریاضی که ایشون ارائه کرده؟ چون شون میگه احتمال کذب هر خبر رو در خبر دیگه ضرب بکنی، احتمال کذب هر خبر را با غض نظر از اخبار دیگر باید محاسبه کرد یا با لحاظ اخبار دیگر. قضیه از دو حال خارج نیست. اگر با غض نظر از اخبار دیگر بخوایم مد نظر بگیریم که خب اصلا مضعف کیفی به میان نمیاد، جایی نخواهد داشت. مضعف کیفی با لحاظ اخبار دیگر معنا پیدا میکنه، به معنای اتحاد این اخبار است در یک مدلول. پس نمیشود با غض نظر از اخبار دیگر ما مضعف کیفی رو لحاظ بکنیم در فرایند حساب احتمالات. و اگر مقصود این است که با لحاظ اخبار دیگر نسبت به احتمال خطای هر خبر باید محاسبه صورت بگیره تا در احتمال خطای سایر اخبار ضرب بشه، اگر اینه که همونطور که قبلا اشاره کردم با افزایش هر خبر هم مدلول به جمع سایر اخبار احتمال صدق اینها افزایش پیدا میکنه، به طوری که وقتی که این اخبار هم مدلول اخبار مشترک المدلول به حدی برسند که ازش تعبیر به تواتر میکنند، ما نسبت به صدق تک تک این اخبار یقین خواهیم داشت، هیچ احتمال خطایی نمیدیم تا بخوایم این احتمالات خطا رو در هم ضرب بکنیم. نسبت به هر خبر یقین خواهیم یافت، علم خواهیم یافت. من دیگه اصلا احتمال خطایی نمیدهم تا بخوام احتمال خطای هر خبر رو در احتمالات خطای سایر اخبار ضرب بکنم. وقتی که مثلا 100 خبر جملگی حکایت از مرگ زید میکنن، برای من تک تک این اخبار قطعی و صدقه. بدون تردید میگم زید مرده است، بدون تردید میگم این مطابق با واقع. اینجاست که میبینید آقای صدر میماند که مضعف کیفی رو چجور توضیح بده در فرایند حساب احتمالات در بحث متواتر. اونی که ایشون به عنوان حساب احتمالات مطرح کرده فقط به درد اون حالت اول از سه حالتی میخورد که در ذیل تواتر بیان داشت، که به طور تصادفی شما 100 خبر رو جمع کرده اید بدون اینکه اشتراک مدلولی بینشون باشه، فقط اونجا میشه این رو پیاده کرد. اما در دو حالت بعدی میبینید که خود ایشون، اینجاست که تفسیری که ایشون از فرایند حساب احتمالات در قالب ضرب احتمالات خطا در هم ارائه کرده قابل مناقشه است. البته مناقشه ما محدود به اون چه که من اینجا گفتم نمیشه، محدود به اون چه که من در این مقطع عرض کردم نمیشه. اینجا فقط در حد گشودن دریچه‌ای در ذهن شما به واقعیت قضیه است عرض من. بعد یک وقتی انشاءالله فرصتی بشه با بیان مقدماتی دیدگاه خودم رو در باب تجمیع زنون و فرایندی که آقای صد ازش تعبیر میکنه به حساب احتمالات توضیح بدم انشاءالله، اونجوری که با واقعیت قصه یعنی اتفاقی که در اذهان انسان رخ میدهد مطابقت داشته باشه و بشود در تمام مواردی که ما از این شیوه از این طریقه برای حصول به قطع استفاده میکنیم قابل تطبیق باشه. وسائل اثبات تعبدی، القسم الثانی وسائل الاثبات تعبدی. بحث بعدی ما در باب وسائل اثبات تعبدی است. وسائل اثبات تعبدی، همونطور که خدمت عزیزان عرض کردم، وسائل اثبات صدور دلیل از شارع مقدس بر دو قسم است: وسائلی که به قطع و اطمینان لااقل اثبات می کند صدور دلیل از شارع مقدس را، و وسائلی که بر اساس تعبد شرعی این مسیر را طی می کند. یعنی بر حسب دستور شارع مقدس صدور دلیل برای ما ثابت شده تلقی میشه. چون او گفته است ما صدور دلیل رو مسلم میانگاریم، ثابت قلم داد میکنیم. مصنف در ذیل وسائل اثبات تعبدی فقط و فقط سخن از خبر واحد به میان آورده است. فقط نکته‌ای که باید دوستان من خوب التفات داشته باشن این است که وسائل اثبات تعبدی به معنای هر اماره معتبری نیست. همونطور که اشاره کردم امارات معتبر بر دو دستند: اماراتی که مربوط به ساحت سندند، اماراتی که مربوط به ساحت دلالتند. اون امارات معتبری اینجا محل بحثند که فقط به کار اثبات صدور دلیل میان، بعد سندی ادله شرعی رو تصحیح می کنند. والا ما در ادله شرعی امارات معتبره دیگری هم داریم، اماراتی که به نوعی بر می گردند به ظهور کلام. اینها جزو امارات دلالی هست. لذا باید تفصیل داد بین اماراتی که به کار سند میان و اماراتی که به کار دلالت میان. مصنف در اینجا فقط از خبر واحد سخن گفته و معتقد است عادتاً در ذیل وسائل اثباتی خبر واحد رو عنوان می کند. و البته خبر واحد بسیار بسیار مهمه، هم به جهت گستردگی استفاده فقها از خبر واحد در سراسر فقه، به نحوی که اگر حجیت خبر واحد رو از فقه فقهای ما بگیرید رنگ و بوی فقه کاملاً تفاوت خواهد کرد. جز محصهایی است که بسیار بسیار کاربرد دارد بحثی که در پیش روی ماست. غیر از این پایه حجیت خیلی از اماراتی که در بحثهای آتی انشاءالله باید ازشون سخن بگیم همین خبر واحده. مثلا اجماع منقول به خبر واحد که از بحثهایی که مطرحه در ذیل وسائل اثبات تعبدی که برخی ذکر میکنن اجماع منقول. آمدیم فلان فقیه برای ما حکایت کرد اجماع فقها بر حرمت لحم ارنب را، آیا اجماعی که از او برای ما نقل شده است حجت است یا خیر؟ آیا یک اماره معتبر شرعی محسوب میشه یا نه؟ پایه حجیت این همون حجیت خبر واحده. از این جهت حجیت خبر واحد اهمیت پیدا میکند. خب دو نکته اینجا در باب خبر الواحد خدمت عزیزه بگم، یکی مربوط به لفظ، یکی مربوط به معنا. یه نکته لفظی خدمت عزیزه بگم، خبر الواحد مضاف و مضاف الیه، الواحد صفت خبر نیست، صفت مخبره. خبر المخبر الواحد، خیلی به ندرت الخبر الواحد گفتند اصولیون، که به نظر میاد برمیگرده به غفلت یا سهو قلم. اون چه که درست هست به نحو اضافه است، خبر الواحد. این نکته لفظی. نکته معنوی هم باید خدمت عزیز اینجا عرض بکنم و اون این که خبر الواحد یعنی هر خبری که به حد تواتر نرسد، هر خبری که به حد تواتر نرسد. این ولو خبر مستفیض یا به تعبیر آقای صدر مشهور روایی باشد، یعنی ولو در هر طبقه از سلسله روات حداقل سه راوی وجود داشته باشه، اما همین که تعداد روات به حد تواتر نمیرسد کافی است که این خبر خبر الواحد قلم داد شود. پس خوب دقت بفرمایید، خبر الواحد یعنی هر خبری که به حد تواتر نرسد، هر خبری که به حد تواتر نرسد. این از حیث اصطلاح. در کلمات اصولیون هرگاه شما تعبیر خبر واحد رو شنیدید مقصود هر خبری است که به حد تواتر نرسد. اما یه نکته دیگه هم اینجا باید مد نظر قرار بگیره، خود خبری که به حد تواتر نمیرسد، یعنی از حیث تعداد روات در هر طبقه در سطحی نیست که عدد تواتر محقق شده باشد، خود این رو می شود بر دو قسم کرد. خبری که محفوف به قرائن مفید قطعه، خبر واحدی که محفوف به قرائن مفید قطعه، و خبر واحدی که تهی از این قرائن مفید قطعه. توضیح مطلب این است که گاه یک خبر متواتر نیست، اما خب در کنار اون قرائنی وجود دارد که به کمک این خبر میاد مخاطب رو به صدق این خبر قاطع میکند. مثلا در کنار این خبر واحد شهرت فتوایی هم میاد، شواهد تاریخی هم میاد، ظواهر قرآن هم میاد، ممکنه حتی قیاسی که منصوص در فقه امامی بطلانش، این هم به عنوان یک قرینه به کمک فقیه بیاد، مجموع اینها دست به دست هم بده فقیه یقین کند به صدق مفاد این خبر. اما خب گاهی اوقات هست که خبر واحد تهی از این قرائن نیست که به کمک افاده قطع به صدورش بیان. اونی که محل بحث اصولیون ماست در مبحث حجیت خبر واحد، خبر واحدی است که محفوف به قرائن مفید قطع نباشد، یعنی خبر واحدی که زن نیست. پس از یک حیث توسعه دادیم، از یک حیث تضییق. از این حیث توسعه دادیم که گفتیم هر خبری که به حد تواتر نرسد در بحث ما داخله. از یه حس تضییق دادیم، گفتیم که هر خبر واحدی که مفید قطع نباشد فقط در بحث ما داخل است. این محل بحث ماست. شاید آقای سعد خواسته به همین توسعه و تضییق ما با تعبیر و هو کل خبر لا یفید العلم اشاره کنه. شاید و هو این خبر واحد هر خبری است که مفید علم نباشد. مصنف در ابتدا بحث از اصل حجیت خبر واحد میکنه، اینکه خبر واحد حجت است یا نه به نحو قضیه مهمل محل بحث ما خواهد بود. سپس بحث خواهیم کرد که دائره این حجیت تا کجاست و از چه شروطی برخوردار است، کجاها میشود گفت خبر واحد حجت و کجاها میشود گفت خبر واحد حجت نیست. به هر حال خبر واحد به شکل مطلق که حجت نیست، با شروطی حجت است. اینکه مثلا این واحد باید ثقه باشد، امامی باشد، یا باید عن حسن باشه نه عن حدسن. پس در دو بحث مباحث حجیت خبر واحد رو دنبال میکنیم. اصل حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله، در وهله بعدی تعیین شروط این حجیت و تشخیص دائره این حجیت انشاءالله در بحث های آتی. خب بخونیم. القسم الثانی وسائل الاثبات تعبدی. قسم دوم وسائل اثبات تعبدی، یعنی وسائل اثبات تعبدی صدور، تعبیر دیگه وسائلی که شارع ما را متعبد کرده بر اساسش به صدور، یعنی وسائلی که شارع امر کرده بر اساسش متعبد به صدور بشویم، به ما امر کرده بر اساسش متعبد به صدور دلیل شرعی بشیم، مثل خبر واحد بر فرض حجیت شرعیش. و اهم ما یذکر فی هذا المجال عادتا خبر الواحد، اهم آنچه که در این مجال ذکر می‌شود خبر واحد است. و هو کل خبر لا یفید العلم. اینجا دو دسته خبر خارج میشن با این تعبیر ها و کل خبر لا یفید العلم. یک، خبری که بر پایه تعدد روات مفید علمه که این خبر متواتر. دو، خبری که بر پایه قرائنی که پیرامونش هست مفید قطعه. این هم دو، هر دو خارج میشن. تش میمونه خبری که مفید علم نیست. منتها اگر قصدمون این باشد که بگیم مصداق خبر واحد چیست، تعبیر آقای سعد خیلی کافی نیست، تعبیر خیلی جالبی نیست. از این جهت که خبر محفوف به قرائن مفید قطع رو هم خبر واحد تلقی می کنند. خبر واحد تلقی میکنند. خبر متواتر خبر واحد نیست، اما خبر محفوف به قرائن مفید قطع از زمره اخبار واحد. لذا این تعبیرشون که بگیم خبر واحد هر خبری است که مفید علم نباشد، میتونه محل این مناقشه قرار بگیره که خبر واحد محفوف به قرائن مفید قطع ما داریم، پس خبر واحد همیشه این گونه نیست. این از حیث صدق عرفی سخن ایشون دقیق نیست، اما از حیث محل نزاع بله، خبر واحدی که محل بحثه خبر واحدی است که مفید علم نباشه. فلا شک فی ان این خبر واحد نیست حجت به نحو مطلق و در همه حالات. خب خبر ثقه هست و خبر غیر ثقه، احدی قائل به حجیت خبر غیر ثقه نشده. و فی کل الحالات تفسیر علل اطلاق، اینکه حجت علل اطلاق نیست یعنی چیه؟ در همه حالات حجت است. ولکن الکلام فی حجیت بعض اقسام خبر واحد که خبر ثقه باشد مثلا. و کلام واقع می شود در دو مرحله. مرحله نخست در اثبات اصل حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله. اثبات اصل حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله، قبلا ما داشتیم در بحث های خودمون. قضیه مهمله یعنی چی؟ یعنی مثلا کار به سور قضیه، اینکه همه جا یا بعضی جاها خبر واحد حجت هست نداریم. می خواهیم فی الجمله بگیم آقا خبر واحدی هست که کسوت حجیت به تن کرده باشد یا نه، شارع حجتش کرده باشه یا نه. دنبال اینه آیا خبر واحدی هست که این چنین باشد یا خیر. ما فعلا کاری به این که همه جا یا در بعضی از جا خبر واحد حجت شده باشد نداریم، اصل حجیت خبر واحد را در صدد اثبات هستیم. تعبیر فی الجمله در مکاسب رسائل کتاب‌های دیگه معادل عبارت مصنف علی نحو القضیه المهمله. بحث ما در وهله اول از حجیت خبر واحد است فی الجمله. اجمالا می‌خوایم بحث بکنیم که هست همچین حجیتی از شارع صادر شده است یا نه. المرحله الثانیه تو که حدود 20 صفحه بعد میاد در چاپ‌های ما، فی تحدید دائره هذه الحجیه و شروط هذه الحجیه. وقتی که اصل حجیت خبر واحد ثابت شد، باید تعیین کنیم دائره این حجیت تا کجاست، و آیا مثلا هر خبر ثقه را پوشش می‌دهد یا فقط خبر ثقه امامی را، یا مثلا آیا هر خبری را ولو ان حدسن پوشش میدهد یا فقط اخباری که ان حسن صورت بگیرد مشمول این حجیت. بحث هاییست که در وقت خودش باید داشته باشیم به حول و قوه الهی. خب همین مقدار بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.